بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما مردم عزیز و نازنین، بیننده های خوب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام در سال روز شهادت قریبانه و مظلومانه ششمین سپهر آسمان امامت و ولایت وجود نازنین امام صادق علیه السلام، رئیس مذهب جعفری، رئیس مذهب اثناعشری. قبول باشه انشالله عزاداری های شما، عرض تسلیت و تعزیت حقیر رو بپذیرید به محضر نورانی مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم عرض تسلیت و تعزیت داریم و در کنار این حزن و اندوه شهادت امام صادق علیه السلام، شور و حماسه در خیابون‌های سرتاسر ایران عزیز اسلامی حکم فرماست. الحمدلله رب العالمین. شوری که هر شب من باور کنید که در برنامه‌ای که حاضر میشم توفیق خدمت دارم، وقتی میرم جایگاه ما چون بالاست نگاه میکنیم اینها، هر شب میگم امشب از شب گذشته شلوغ‌تره. انگار هر شب میجوشه، هر شب آدم‌های جدید متولد میشن. این یک واقعیته. آدم های دیگه بیدار میشن، بعضی ها شاید تا اون لحظه در خواب بودن نمی اومدن یا هرچی، اما از خواب بیدار میشن، به صحنه میان و در خیابون ها حاضر میشن. هر جا که نگاه میکنید کسی ایستاده پرچمی به دست گرفته، خانواده ای گاهی یک کسی یه موکب ساده ای رو برپا کرده. عزیزان عراقی ما الحمدلله اومدن، عزیزان افغانستانی ما پای کار هستن، موکب برپا کردن در شهر مقدس قم، که عالی چیزی که ما داریم به واقع میبینیم در شهرهای مختلف، در تهران شهرهای مختلف هم الحمدلله این شور و این حماسه و این حضور شاهد هستیم که حکم فرماست الحمدلله برقرار و پابرجا. انشالله خدا بهتون عزت بده. این عبادت شبانه رو از دست ندید مردم عزیز، در هر کجای ایران هستید، اونایی که خارج از ایران هستن شرایط اگر مهیاست این عبادت شک نکنید، و اگر در این عبادت با وضو برید ثواب کارتون بیشتر هم میشه. یعنی انسان وقتی که قرآن میخواد بخونه، قرآن عبادت دیگه، ذکر میخواد بگه عبادت دیگه، حالا این عبادت با وضو باشه ثواب بیشتری هم داره. انشالله خدا به هممون توفیق بده پای کار باشیم تا پیروزی نهایی، تا ذلت دشمنان و مستکبران عالم. برنامه روشنای احکام طبق معمول روزهای سه‌شنبه پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هست. از همین لحظه در خدمتتون هستیم تا نزدیکی های ساعت 17:30 با افتخار در محضر سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله، عرض تسلیت و تعزیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان و بینندگان گرامی برنامه، هر کجا که هستی در عرض تسلیت و تعزیت این روز رو، شهادت امام صادق سلام الله علیه رو به همه شما، امامی که با تلاش های اون بزرگوار این مذهب و این مرام و این منطق عالی و جهانگیر به دست ما رسید و ما امروز انصافا مردممون دارن پای این منطق میستن که نه ظلم کن به کسی نه به زیر بار ظلم برو. اینا همه تعلیمات امام صادقه، همه زحمات اونهاست، و الا اگر اونها نبودن امروز شاید نتیجهش همین کشورهای خلیج میبودیم که شما میبینید که مفتی اونها، ببینید ما یه مرجع داشتیم شهید شد دنیا رو تکون داد. من خدای نکرده نمیخوام اهانت بکنم، ولی یه مفتی هم میاد در این کشورهای خلیج فتوا میده که بوسیدن باسن ترامپ خوب است،
چقدر بیچاره
جایز است،
ذلیل.
شما این دوتا رو با هم مقایسه کنید.
در البته ممکنه واقعیت خارجی هم نداشته باشه، هوش مصنوعی باشه، ولی خب تفکر و اندیشه شون تقریبا همینه.
همینه آیست، ما تعارف نداریم. الان ببینید اینو دیگه خدا از تعالی بهتر میدونی که الان بسیاری از اونا گفتن تازه ما فهمیدیم چه تهمت‌هایی رو به شیعه زدیم، میگفتیم شیعه با نمیدونم یهود چنه، الان میفهمیم اونی که مقابل ظلم میسته اینا هستن، اونی که مقابل اسرائیل میسته اینا هستن و حق با این هاست. یعنی الان مرز بین حق و باطله الان روشن شده، اونام که خواب بودن اگه خواستن بیدار شدن، اگر نخواستن که خودشون رو به خواب زدن. امیدواریم انشالله به حق صاحب امروز و شهید امروز امام صادق علیه السلام، این مملکتی که به نام امام صادقه و تا به حال اینجور پیش رفته، انشالله در آینده ای نچندان دور به این پیروزی که الان داره، انشالله این پیروزی رو کامل خواهد کرد.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. استطاعاتی که اخیراً منتشر شده، من یکی دوتاشو بهش اشاره بکنم، ممکنه برای مخاطبین عزیزمون قابل توجه باشه. مثل حضرت آیت الله سبحانی بس مظالم عباد رو اجازه دادن برای بازسازی خانه هایی که در اثر حمله رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار تخریب شده یا از بین رفته. عزیزان میتونن تو این زمینه هزینه کنن، کمک بکنن. استفاده از نصف سهم امام برای بازسازی خانه های آسیب دیده توسط حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی حفظه الله، این فتوا و اجازه صادر شده. حضرت آیت الله نوری همدانی در صرف خمس برای کمک به آسیب دیدگان و گفتن که میتونن بخشی از خمس رو برای این قضیه، بله، تا یک سوم از خمس رو میتونن هزینه بکنن برای صرف هزینه هایی که برای آسیب دیدن منازلی که بر اثر حمله رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده. حالا استاد، قبل از اینکه بریم سراغ سوال ها، یک سوالی هم زیاد میپرسن الان با توجه به شرایطی که پیش اومده برای حج.
بله،
که حالا یه اعلامی کردن، البته هنوز قطعی نیست که آیا زمینی اتفاق بیفته یا خیر، طرف مستطی بوده، ثبت نام هم کرده، الان حالا یا میترسه بره یا شرایط براش مهیا نیست، تکلیفش چیه؟
اونجوری که اعلام شده توسط سازمان حج و زیارت، گفتن کسانی که تمایل دارند میتونن زمینی برند. این اعلان فعلی است. من از نزدیک اطلاع دارم، کاراشم انجام میشه، جلسات کاروان ها هم برقراره. اونایی که مایل بودن برن گفتن میریم، اونایی که نخواستن انصراف دادن و گفتن بیاید و خلاص مانعی نداره، بیاید پس بگیرید. از نظر شرعی هم استفتا شده از محضر مراجع معظم تقلید، تقریبا پاسخ ها یکی است. قبل از اینکه آیون مراجع هم پاسخ بدن، خب به ما زنگ میزدن، سوال میکردن، پاسخ را همون جور معلوم کردیم. دو تا نکته مهم الان وجود داره. یک نکته این است که خب آیا اغلا در این موقعیت خوف این رو ندارن که شهروندان ما وقتی برن در عربستان سعودی، خب میدونید که اینا دست پرورد آمریکان، هیچ چیزی ازشون بعید نیست. اگر یک نفر حتی دو نفر تعدادی از این شهروندان ما رو به گروگان بگیرن و بعد فشار بیارن روی خلاصه سیاستمداران کشور ما که شما باید چنین کنید چنان کنید، و اینا به خاطر آزاد کردن شهروندان خودشون مجبور بشن، واقعا چی خواهد شد؟ من به نظرم میاد که یک خوف اغلایی وجود داره. حالا این موضوعیه.
اتوسط مثلا وقتی که امیرالحاج میره، وقتی که رئیس سازمان حج و زیارت میره، وقتی مسئولین مختلف میرن اونجا، این
حالا ظاهرا این که باز ما دنبال کردیم بنا شده که بازبینی بکنن. یعنی حتی از جانب آقای نواب هم که امیرالحاج هست، میدونید که امیرالحاج نماینده ولی فقیه،
بله،
و رئیس بعثه ولی فقیه. سازمان حج یک نهاد دولتیه که
اجراییه. بله،
اجرایی. خب اونا طبیعتاً هزینه گزافی کردن، چون هتل ها اجاره شده.
بله،
و اگر نرن پول بر نمیگرده. اینم هست، این نکته هم هست، بر نمیگرده. در هر صورت ما نمیگیم، حالا ما میگیم موضوع به عهده خودتون.
نه، میخوام بگم از بحث موضوعی، مثلا وقتی امیرالحاج هست، رئیس سازمان هست، مسئولین هم در کنار مردم میرن،
اونا فکر میکردن که انشالله ایرادی مثلا پیش نیاد، اینجوری تصور میکنن.
درست.
در هر صورت ما میگیم شخصی، اگر خود شخص واقعا میترسه، خوف داره، نه نره، تأخیر بندازه. و دو، استطاعت بدنیه، چون میدونید که زمینی که میخوان برن باید برن عراق و از عراق زمینی برن به خود مکه، یا اونایی که میخوان برن مدینه به خود مدینه دوباره برگردن. سه شبانه روز با اتوبوس باید برن، سه شبانه روز هم باید برگردن. اگه واقعا پیرمردی پیرزنی باشه، توان نداشته باشه این مقدار، شش شبانه روز توی اتوبوس نتونه تحمل بکنه، طبیعتاً الان فعلا استطاعت بدنی نداره. یک استطاعت بدنیه، یکی همون بحث خوف عقلاییه. اگر برای کسی این دوتا مطرح باشه و پیش بیاد، نه، اون استطاعتی فعلا نداره.
خیلی خب ممنون و متشکرم. میریم سراغ سوالات از طریق ایتا، از طریق فضای مجازی. عزیزان میتونن سوالاتشون رو برای ما ارسال بکنن، میتونن صوت ارسال بکنن، حتما جواب میدیم. تلفن هم که در اختیار مخاطبین عزیزمون هست به صورت مستقیم میتونن زنگ بزنن به استودیو. همین شماره ها برای شما زیرنویس شده و سوالاتتون رو بپرسید، حتما پاسخگو خواهیم بود. عزیزی از طریق ایتا پیام فرستادن به نام مجید، گفتن پدر من بر اثر بیماری در 19 ماه ماره که رمضان فوت کردن و به دلیل ضعف شدید جسمانی امکان روزه گرفتن رو نداشتن. تقریبا شرایط برشون بله خاص بوده، حرج بوده. آیا نماز و روزه ایشون بر من واجبه با این شرایطی که گفتن؟
ببینید، نماز غیر از روزه است. روزه توان بدنی میخواد، ایشون نداشته، بعدم وسط ماه رمضان از دنیا رفته. اگرم خوب میشد اصلا فرصتی برای قضا نداشت. تکلیفی برای قضای روزه های ایشون نیست، بنابراین روزه های چی؟ اما نماز چی؟ ایشون اشاره نکردن که ایشون پدرشون نماز رو میخوندن یا نمیخوندن.
البته یک کلمه هجر قالا آوردن، من احساس کنم شاید از باب مهجور خواستن و حتی با هجیمین رو نوشتن.
درست. اگر جوری بوده که واقعا هوش و حواس نداشته، طبیعتا گاهی این اتفاق میفته دیگه، یعنی روزهای آخر اونایی که تو بستر هستن ممکنه هوش و حواس نداشته، به نحوی که اصلا تشخیص نمیداد نماز چی آخه، صبح یعنی چی، ظهر یعنی چی، اوقات نماز یعنی چی، وضو یعنی چی. اگر اینجور بوده، اون مدتی که مطمئنن به این صورت بوده، اونم نمازش دیگه قضا نداره.
بعد حالا در ادامه هم گفتن که من خودم هم تعدادی نماز قضا دارم، میتونم به نیت مافزمه بالا واجرم درست ننویشن نمازها را بخونم.
نه، اگه نماز از خودشون قضا دارن که مافزمه معنا نداره. که نمازی که خودشون قضا دارن به اندازه که یقین دارن قضا شده، اونا رو به نیت واقعی بخونن. مافزمه باید، مافزمه یعنی که من نمیدونم اصلا چی گردنمه.
اون شاید هم حالا اگه بخون بگم احتیاطی کلمه
دقیقش. بله، احتیاط با مافزمه فرق میکنه. بله میتونه بگه آخه ایشون میگه من به گردنم هست. آره. میگه حتی احتیاطم معنا
نداره. شاید مثلا منظورش برای پدر مادر ها.
اگر برای پدر مادرشون میخوان بخونن، اون احتیاطی بخونن، اونم به نیت مافزمه نه، اونم احتیاطی بخونن.
پس کسی که خودش نماز قضا داره که باید دیگه نیتش هم نماز قضا باشه، منتها اگر شک داره به این که آیا نماز قضا داره یا نه، روزه قضا داره، نیتش احتیاطیه.
اون احتیاطی میتونه باشه.
آره، مافزمه معناش چیز دیگه است، یعنی اینجا جاش نیست اصلا. حالا چه برای خودت چه برای پدر و مادر که احتمال بده مثلا نمازی بدهکارن، روزه بدهکارن به این شکله. خب آقای جعفری از محلات گفتن نیرو انتظامی موتور یکی از دوستان من رو گرفته و ایشان به خاطر اینکه نتونستن پول جرائم و بیمه موتور رو جور کنن، بیش از یک ساله که موتور رو در پارکینگ است و متوجه شدیم که قرار است موتورش به مزایده گذاشته شود و این دوست من میگوید من راضی نیستم. آیا خرید موتورها جایزه؟
اینو قبلا هم داشتیم، همینجا من یادمه اینو مفصل ما توضیح دادیم، همینجا. همین یکی هم نیست و طبق قانون و مقررات نیروی انتظامی موتورهایی را از افراد میگیره. حالا اینا گواهی نامه ندارن، تخلف کردن، هرچی، طبق قانون و مقررات میگیره. میگیره تا اینها
شرایط برای آزاد شدنشون هم هست.
بله بله بله.
باید برن خودشون
بله. تا اینها برن کاراشو انجام بدن بیان بگیرن. حالا جریمه هم بدن، خب بله دیگه، قانون اینجوریست دیگه، تخلف کرد جریمه داره. مدتی که تعیین میکنن و گاهی هم بخشودگی داره، اعلام میشه که مثلا فرض کنید مثلا به مناسبت 22 بهمن دهه فجر بخشودگی داره، خب نمیان بگیرن. وقتی نیومد بگیره اون صاحبش، اونا تصورشون بر این است که این دیگه اعراض کرده، اگه میخواست بیاد میومد میگرفته، ما براش مهلت گذاشتیم یک ساله، الان خودش میگه یک ساله. خب چرا صاحبش نرفته بگیره؟ میتونست بره جریمه
رو بیمه. ساجا اینا بیمه است، یعنی باید موتور بیمه بشه. بیمه سنگینی میشه با. احتمالاً براش.
خب
از این باب شاید میگه آقا من اصلا صرف نمیکنیم.
خب پس اعراض میشه. این خودش اعراض میشه، یعنی من بخوام برم این همه خرج کنم یه موتورم، اونم موتور مستعمله، خیلی نمیارزه برم اونو بگیرم، بیشتر از اونی که گیرم میاد باید از جیبم بدم. پس رو ولش کن. همین که میگه رها کن یعنی اعراض. اعراض که شد، اونا میگن خب دیگه اعراض کرده صاحبش، یعنی نمیخواد دیگه. اونا بر اساس اون مقررات اونو میذارن به مزایده و میفروشن.
این نکته هم که هست، ببینید بیمه، حالا الان شاید در کشور ما بیشتر بحث وسایل نقلیه مثل موتور و ماشین و اینها بیمه است، ولی در کشورهای دنیا همه چی بیمه است، یعنی بایدم به همین شکل باشه که اگر یه وقت اتفاقی افتاد برای موتور سوار، حالا به کسی زد یا خودش آسیب دید یا ماشین، خب هزینه ها سنگینه، دیه ها بالاست. یعنی اگر جریمه هم میکنن، گاهی ما موتور رو هم میگیرن، واقعا مخصوصا ما تو بحث موتوری خیلی آسیب دیدگی زیاد داریم. این به خاطر خودشونه.
بله، من همین چند شب پیش حضرت عالی اونجایی که تشریف دارید برنامه دارید و هر شب حضور دارم هستم، چند شب پیش رفتم با یک عرض شود که یکی از این عزیزان نیرو انتظامی رده بسیار بالایی هم بود صحبتی هم گفتم که آخه خب چرا این موتوری ها رو شما تو دل جمعیت مانع نمیشید؟ حالا شما اونجا برنامه داری شاید توجه ندارید، خیلی موتور سوارها عزیزن ولی میان تو این جمعیت، گو آقا اینا هیچ چی رو مراعات نمیکنن، واقعا هیچ قانونی رو اینها گردن نمیگیرن، بعد تصادف میشه، آسیب هاشون زیاده. میگه تخلف موتور سوارها از قانون بسیار بسیار متاسفانه زیاده. میگه ما نمیتونیم کار بکنیم، یه فرهنگ میخواد.
بله،
یه فرهنگی میخواد که خودشون بفهمن که ولاسه مراعات باید بکنن. مثل ماشین هیچ فرق نمیکنه، وسیله نقلیه است دیگه.
پس خریدن این دور موتورها، حالا یا گاهی ماشین باشه که به مزایده میذارن،
طبق
قانون فرایند قانونی داره.
بله، همینطوری که نیست، یعنی هم فرداش که نمیان اونام بفروشن که. الان ببینید پارکینگ هایی هست که من دیدم گاهی،
چون همونا هم اجاره است، هزینه هم داره. بله، برای بله، نیروی انتظامی. بله،
پارکینگ هایی هست که چند هزار موتورسیکلت توشه. خب اینا مدتی است نیومدن بگیرن، خب چیکارش بکنن؟ تا ابد که نمیتونن نگه دارن اونام. به قول شما عرض می شود که باید اجاره پارکینگ هم بدن. در هر صورت باید یک زمانی چیکارش بکنن، بذارن زیر آفتاب، چون معمولا هم طوری پارکینگ های مسقف نیست، زیر آفتاب و بارون اینا بذارن، خب از بین بره. از بینم که بره شما باز ایراد میگیرید، میگید که مال مردم رو از بین بردن. باید یه فرایندی داشته باشه، یه زمانی داشته باشه که اینا رو تعیین تکلیف بکنه.
بله، خیلی ممنونم. آقای خانم مهرابی از تهران گفتن اگر ما متوجه شویم که مرجع تقلیدی در تشخیص یک موضوعی داره اشتباه میکنه، آیا باز هم باید در آن مسئله از حکم ایشان تبعیت کنیم؟
حکم غیر از موضوعه. در تشخیص یه موضوعی،
آره،
موضوع فرق میکنه،
بر اساس اون موضوع حکم داده. حالا
بله بله، یعنی فتوا داده، منظورش
آره دیگه،
فتوا داده. بله، من فرض کنیم مثال میزنم، میگه که من تشخیص دادم که سیگار کشنده نیست، بنابراین به قول شما فتواش میشه که پس کشیدن سیگار حرام نیست. عیب نداره، نظر اونه، موضوعه. اگر شما تو موضوع متوجه شدید که مرجع تقلیدتون اشتباه کرده در تشخیص موضوع. اشتباه، یعنی شما متوجه شدید و مطمئن شدید و یقین کردید که نه خیر، کشیدن سیگار، قلیان، استعمال دخانیات به تدریج انسان رو به سمت مرگ میبرد، خب اینجا فتوای خود به خود دیگه عوض میشه. اون فتوا مال اون موضوع بود، نه مال این موضوع هستش. اینجا دیگه نمیگن شما باید از اون موضوع تبعیت کنید. موضوعاتی که عرفیه، ببین موضوع گاهی دست عرفه، یعنی عرف باید تشخیص بده، عرف خبره متخصص.
بله،
عرف متخصص خبره. خب این دیگه اون اشتباهی که ممکن، معصوم که نیستش که مرجع تقلید، اونم اشتباه تو موضوع، نه اون لزومی نداره شما تبعیت کنید.
آها، یعنی واقعا اگر کسی با تخصص،
بله بله،
به نتیجه برسه که آره موضوع رو مثلا، بله، که این هم حتی خیلی بعیده،
بله، به نتیجه قطعی 100%.
آره، چون بالاخره مرجع تقلید هم که بر اساس موضوع فتوا میده، اون هم با متخصصین امر خودش.
همینطوره، همینطوره. ما در میان فقها الان دو نفر داریم، هم آیت الله مکارم هم آیت الله سبحان، اینا میفرمان استعمال دخانیات حرامه. چرا؟ به خاطر تشخیص اون موضوع. اونم نه خودشون شخصا که نه، میگه من که خبره نیستم راجع به این مسئله، ولی موثقین، اونایی که ما بهشون اطمینان داریم، اونها بررسی کردن، پزشکان موثق بررسی کردن، گفتن که آقا استعمال دخانیات به تدریج انسان رو به سمت مرگ میبرد، پس این کشنده است. بر این اساس خب دیگه قانونش معلومه دیگه، هر چیزی که مثل سمه، پس بنابراین استفاده شرابه.
بله، خیلی خب، ممنونم و متشکرم. هاشم نجاد از مشهد گفتن که اگر مثلا وقتی با مادرم صحبت میکنیم یه موقع غیبت یه بنده خدایی بشه، آیا باید نهی از منکر کنیم؟ چون من مطمئن هستم که اگر الان به مادرم بگم غیبت نکن، از دستم ناراحت میشه.
خب طبیعی است که ناراحت، ممکنه ناراحت بشه، ولی خب دیگه جلوگیری از گناه که فرق نمیکنه، استثنا نداره که مادر باشه، پدر باشه، فرزند باشه، هر کی باشه، هیچ فرقی نداره. منتها روشه فرق داره. یعنی شما وقتی میخواد مادر رو اونم غیبت که یکی از گناهان کبیره است، گناه بسیار بزرگیه. میخواد نهیش بکنید اینجوری که یه دادی بزنی، فریادی بزنی. نه مادر جون، خلاصه این غیبت، حالا حرف عوض کنیم، حرف عوض کنیم، تمام شد. یه کار میکنید حرف عوض میشه. یه صلوات بفرستید. بعضی اینجوری بوده، من شنیدم مثلا امام رضوان الله تعالی علیه اصلا اجازه نمیداد توی مجلسی اصلا حرف پشت سر احدی بخواد زده بشه. خیلی حساس بودن، خیلی حساس. و به یه روشی مجلس رو تغییر میدادن. همش اینجوری نیستش که لازم باشه شما غر کنی پاشی بری. نه،
یا خدای نکرده مادر رو مورد عتاب و خطاب بله، و اینها بله، مثلا قرار بله، مادر بله. تو داری گناه
همی
میکنی، خجالت بکش.
بعض اینجوریان، بعض اینجوریان. نه، یه دفعه خیال میکنه الان باید همچین عرض میشود ارق دینیش گل بکنه و نه، اینجوری نیستش. شما با روش مناسب خودش، مادر هم هست، ضمن اینکه احترام مادر رو حفظ میکنی، ولی نگذارید گناه انجام بگیره.
بله، ببینید حالا یه نکته من بگم، حالا بازی سوال دیگه هم دارم میپرسم، اینکه بعضی وقتا انسان باید با هنر فضا رو عوض بکنه. اصلا لازمم نیست مثلا به طرف مقابل بگی داری غیبت میکنی، خودش یه موضوعی رو مطرح بکنه، اصلا سمت و سوی گفتگو بره، به سمت اون موضوع. یه هنره که طرف مقابل هم حتی شاید متوجه نشه، ناخودآگاه شما اصلا موضوع بحث و گفتگو و جمع رو عوض میکنی، میبری به سمت و سوی دیگه، عملا هم دیگه غیبتی صورت نمیگیره و در مورد اون موضوع مثلا صحبت نمیشه. حالا اینجا مثلا استاد ترک کردن جلسه فرض کنه، حالا ایشون میگه مادرم مثلا ترک بکنن، نه اینکه امر به معروف یا نهی از منکر بکنن.
نهایتش یکی از راهها گفتن اینه. یکی از راههای نهی از منکر اینه که شما مجلس رو اصلا تو روایات داریم، تو دستورات داریم که اگر
اثر نداشت،
اگر اثر نداشت شما مجلس رو ترک کنید، و الا اگر نه بنشینید و بشنوید، استماع غیبت خودش حرامه.
بله، البته حالا میگیم اینجا چون بحث مادر هست، حتی ترک کردن جلسه هم، حالا اون اتاق یا جایی که
با داد و بیداد نباید
باشه، نباید به جوری به شکل مادر یه وقتی آزرده بشه، ناراحت بشه، اینا هم خیلی دقیقه. خب آقای حسینی از مشهد مقدس بینندم روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای حسینی سلام به شما.
سلام علیکم.
بفرمایید.
دو تا سوال خواستم از شما جواب کنم.
بفرمایید برادر.
سوال اول اینه که یک نفر از ما یک تخت خرید 4 میلیون به ما بیانه داد، رفته دیگه هم نمیاد، الان 6 7 ماه ما الان این 4 میلیون رو چیکار کنیم؟ سال بعد
ارتباطی باش ندارید آقای حسینی.
آب تارت با ادرار مثلا میریزه رو لباس، این لباس نجسه، نمیدونی که یه آب بوده یا ادرارم قاطی شده. سال سوم یک مردی مره چندین سال نیستش، بعد همسرش ازدواج میکنه با یک آقایی، بعد که اون مرد برگرده باید از این طلاق بگیره به همون همسر اولی ازدواج کنه. خدا به شما.
آقای حسینی
بله،
من یه سوال بپرسم در خصوص سوال اولتون، طرف مقابل هیچ تلفنی، شماره ای، چیزی، آدرسی ازش؟
ندادم، جور آمد گرفت گفت بیا یه بیانه رو بگیر که این معامله حلال بشه و فلان. گفتم باشه. 4 میلیون ما داد دیگه هم نیومد.
بسیار خب، چشم، جواب میدید. ممنونیم، خداحافظتون باشه انشالله. خب سوال اولشون در خصوص تختی که گفتن حالی بیانه داده و رفته.
خب اگر مدت طولانی بشه بستگی داره، یه وقت است که ایشون هم هیچ راهی واقعا برای پیدا کردن طرف نداره، به قول شما نه آدرسی داره، اونم یکی از اشتباهاته. آدمی که کاسب دستش تو این کار هست، تجربه داره، باید بدون اینا رو فاکتور کنه، و فاکتور عرضم شد دوتا نسخه داره، یکی به اون میدی، یکی خودت داری، آدرس داری، تلفن داری، و این نباید اشتباه انجام می، ولی حالا شده دسترسی هم نداره. اگر مدت طولانی شده، ایشون میگه مطمئن نمیگه دیگه، طرف اگر زنده بوده، اگر میخواد پولشو بیاد بگیره یا تختشو بیاد، خلاصه بقیه پولشو بده، میومد الان 7 ماه نیومده، اطمینان نگرده، بازم من میگم پولو فعلا حفظ بکنن، فعلا نگه دارن تا یه زمان دیگری، اگر واقعا خیلی دیگه مطمئن شدن به اینکه صاحبش نمیاد، رد مظالم بدن به فقیر مطمئن، فقیر مطمئن شهری،
همون پولو دیگه،
همون پولو.
فقط همون 4 میلیون دیگه یه سال بهش گذشته و ارزش پول کم و زیاد شده،
کارش مقصر نیست
تو این قضیه. بعد گفتن حالا کسی که تطهیر میکنه و اون برای مثلا تمیزی و طهارت عرض شود که پاکی ادرار، ممکنه آبی پاشیده بشه که نمیدونه این ادرار آب مخلوطه.
امروزه که دیگه آفتابه نیست، تازه آفتابان باشه بحثش بحث جدایی است، ولی امروزه همه آب کر هست یا آب جاری شهری شیلنگ هست، و شیلنگ هم وقتی که شما ازش استفاده میکنید، ترشحی که میکنه در حقیقت ترشحیست که از آبیست چه بر محله نجس ریخته می شود. بهش میگن غساله. این غساله پاک، به لباس بریز پاک، به هر جای دیگه بریز پاک، هیچ مشکلی نداره.
خیلی ممنونم. و گفتم مردی رها کرده رفته همسرش رو و همسرش بعد از مدتی ازدواج کرده، حالا ظاهرا اینجوری که توضیح دادن طلاق هم صورت نگرفته، بعد مرد بر میگرده.
حتما خانومه یقین کرده که شوهرش مرده دیگه، بالاتر از این نیستش که. و الا اگر یقین نداشته باشه که شوهر مرده نمیتونه بره ازدواج بکنه. اگر یقین کرد که شوهر مرده و ازدواج کرد، بعدم شوهر برگشت، اون ازدواجی که کرده اصلا طلاق نمیخواد، چون باطله، عقد باطل بوده، طلاق نمیخواد، از هم جدا میشن و ایشون در حقیقت این خانم همسر همون شوهر اول شوهرش برگشته، اون آقای دومی هم ازش جدا میشه میره سراغ کارش.
آه، پس اون همسری همچنان
باقی است. اگرم بچه‌ای از این ازدواج دوم به دست آمده، حلال زاده است. چرا؟ به خاطر اینکه این بنای خدا نکرده بر زنا و فحشا که نداشته که، فکر میکرده، یعنی یقین کرده بود که شوهر مرده. ما داشتیم، از اینجور موارد داشتیم در زمان 8 سال دفاع مقدس. خب زیاد اتفاق میافتاد که بعضی از عزیزان ما خبر میامد به اینکه اینها شهید شدن.
بله.
هیچ اثری نبود در میان اسرا، هیچ اثر نبود، عرض میشود که، و دوستانش هم گفتن ما نمیدونیم، خبر نداشتن، مفقود الاثر بود. مدتی هم میگذشت، خب دیگه حالا گاهی مثلا خانواده اون همسر بهش فشار می آوردن که دیگه برو ازدواج کن، یا خانواده اون شهید بهش میگفتن دیگه بس برو ازدواج. اینا میرفت، ما داشتیم، ما موارد داشتیم، میرفت ازدواج میکرد، بعد از مدتی هم یه خبر میومد و معلوم میشد که بله، مثلا بلانجا اسیر بوده، هیچ اثری ازش نبوده
و برمیگشت.
برمیگشت، بله، اینم گناهی نکرده، هیچ گناهی نکرده بود، عقد باطله. اون آقایی که در ازدواج دوم میره سراغ کارش و شوهر اول برمیگرده. حالا اون دیگه بحثی دیگه است، اگر شوهر اول خواست که طلاق میده و،
یعنی ممکن امکان این هست که طلاق صورت بگیره، بله بله، با اون بمونه یا نه؟
بمونه نه، بره عقد جدید
دوباره. بله. حرام نمیشه با
نه 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 نه، هیچ حرام نیست. بله.
اینجا داستانش فرق میکنه.
بله بله بله، قضیه بله، بله، بله. اون مال جاییست که میدونن که این زن شوهر داره. اون زن نه خودش میدونه که الان شوهر داره، نه اون مرده میدونه این زن شوهر داره. هیچ
پس اگر طلاق از این سمت صورت بگیره میتونه با اون شخص دوم
مانع نداره، بچه این که داشتن، بچه حلال زاده،
بچه حلال زاده است. خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. دوستان عزیز همچنان با شما هستیم، روشنای احکام رو از شبکه ولی عصر میبینید در سال روز شهادت غریبانه و مظلومانه شیخ الائمه حضرت امام صادق علیه السلام. من داشتم نگاه میکردم تاریخ رو، وقتی داریم میگیم شیخ الائمه، یعنی از نظر سن، حالا وجود نازنین امام زمان علیه السلام که در قید حیاتن سایهشون بالای سر ما هست، اما ائمه‌ای که و معصومینی که از دنیا رفتن یا شهید شدن، که غالبا هم شهید شدن، وقتی میگیم شیخ الائمه یعنی دیگه بیشترین سن 65 ساله. الان اگر کسی در سن 65 سالگی از دنیا بره، یه عده تعجب میکنن، 65 سالش بوده مثلا از دنیا رفته. وجود نازنین امام صادق آنچه که تقریبا در تاریخ هست 65 سال سن مبارکشون بوده، بقیه از 63 سال دیگه داریم، کمتر میاد تا 25 سال. یعنی ائمه معصومین علیهم السلام و معصومین علیهم السلام، وجود نازنین پیامبر ما هم 63 سال دیگه، حضرت صدیقه طاهره 18 سال و سایر ائمه دیگه سنشون در سن جوانی بوده همه به شهادت رسیدن، یعنی نگذاشتن این انوار پاک و نورانی نورافشانی بکنن، مردم ازشون بهره ببرن، استفاده بکنن، که حالا امام صادق عزیز ما که 65 سال سن مبارکشون بوده و شهید شدن، ما میگیم شیخ الائمه که دیگه بالاترین سنی بوده که در قید حیات بودن. اینها نهایت ظلم و ستمی بوده که از ابتدا بوده در حق اهل بیت و امروز هم دارن همین ظلم رو میکنن. کسانی که در رأس استکبار هستن، از اسرائیل صهیونیست به جنایتکار گرفته تا آمریکا و هم سردمدارانش، اینا همون یزید زمانن، همون بنی عباس زمانن، همون معاویه زمانن، اینها همونا هستن و دارن اینطور الان در عالم ظلم میکنن که حتی مسیحی ها و یهودی ها و همه صداشون خلاصه در اومده. عرض تسلیت و تعزیت ما رو به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام بپذیرید. انشالله به زودی زود بقیع، جنت البقیع، حرمی بسازیم انشالله. این قربت و مظلومیتی که ده ها سال هست ائمه بقی نه حرمی، نه بارگاهی، نه شمعی، نه چراغی، در نهایت غربت و مظلومیت، در روزها زیر آفتاب داغ قبر مطهرشون. شبها در تاریکی مطلق، نمیدونم شبها دیدید بقیه رو یا نه، تاریکی مطلق اونجا، هیچ لامپی و هیچ نوری نیست. انشاءالله روزی فرا برسه اونجا حرمی بسازیم و بارگاهی انشاءالله.
کس دلش ز مهر و ولایت آری است، هم لحظه‌اش بدون تو بی بند و باری است، هم لحظه‌اش بدون تو بی بند و باری است. ما جار می‌زنیم که آقای من توی، شیخ العلم نوکریت افتخاری است، شیخ العلم نوکریت افتخاری است. خاک رد به منزله آب زندگی، صد سل سبیل زیر قدم آن جاری است، چشم بر جریده عالم دوام ما، عشق شما مسبب این ماندگاری. اوقات خوش کنار بزرگان به سر شود،
بهترین لحظه های عمرت کجا؟
اوقات خوش کنار بزرگان به سر شود، از برکت وجود تو خوش روزگاری است، از برکت وجود تو خوش روزگاری است. مکتب به پانه موده ای علامه ساختی، شاگردی کلاس تو آموزگاری است، گنجینه حدیث روایات صادقی، دشمن ز تیغ تیز کلامت حراری است. صحن شما به زاویه عرش قائم است، دیوارهای بقعه آینه کاری است. آقا همین که فاطمه آنجاست دل خوشی، آقا همین که فاطمه آنجا دل خوشی، درد فراق مادر و فرزند کاری است.
اینم بابل هوایج بعد،
کوچکترین ستاره زهرا به نیزه خود. آقا همین که فاطمه آنجاست دل خوشی، درد فراق مادر و فرزند کاری است. بیچاره اصغر است، نه بیچاره تر رو با خانه رو با بدلی آزاری است. حاجت دارم کوچکترین جان زهرا به نیزه خود، عشق عروس فاطمه از بیقراریه. اما حرف من اینه، کوچکترین صدا مزاحم نوزاد می شود. ای نیزه دار، این روش بچه داریه. پسه
شب محرم هر کاری کنه،
صلی الله علیه و ابا عبدالله الحسین. به واقع اگر بخوایم بگیم، ما مجالس روزه امام حسین علیه السلام و مجالس فاطمیه‌مون رو مدیون امام صادق علیه السلام هستیم. خب هم روایاتی که از امام صادق علیه السلام زیاد به ما رسیده و هم عملا وجود امام صادق علیه السلام برپا میکردن، مجلس روزه برپا میکردن. قبل از اون دیگه این مباحث تقریبا میشه گفت، حالا در دوران امام باقرم شاید خیلی محدود، اما نبوده و نمیگذاشتن یا اجازه نمیدادن، شرایط مهیا نبوده و عملا این محافل و مجالس عزاداری مخصوصا برای امام حسین علیه السلام از زمان امام صادق است که ما چقدر ما روایات داریم در کتاب‌های مختلف در مورد بس زیارت امام حسین، رفتن به زیارت، گریه کردن برای امام حسین، هزینه کردن، قدم برداشتن، هر چیزی که مربوط به حضرت سید و شهدا هست به نوعی روایتی است که از امام صادق علیه السلام به ما رسیده. ما مدیون هستیم، الحق و الانصاف به گردن همه ما حق دارن امام صادق و باید حق مطلب رو در این روز شهادت ادا بکنیم. خب اینجا شبکه ولی عصر، برنامه روشنای احکام طبق معمول روزهای سه‌شنبه، ما تقریبا 20 دقیقه دیگه یه ذره شاید کمتر خدمتتون هستیم و سوالات شرعی و احکامی شما رو جواب میدیم. هم میتونید پیام بدید، پیام متنی، هم پیام صوتی میتونید ارسال بفرمایید، هم میتونید تماس بگیرید. تلفن هم زیرنویس شده، راه ارتباطی همه زیرنویس شده، میتونید سوالاتتون رو به ما برسونید. آقای جعفری از قم گفتن که اسم افراد که به نامهای اهل بیت علیهم السلام هست جزء اسماء متبرکه حساب میشود؟ اسامی مثل عبدالله مثلا یا علی و اینها چطور؟
عبدالله با علی فرق داره. وقتی شما میگید علی، منظورتون که امیرالمومنین نیستش که، آقای علی اسماعیلی. وقتی میگی حسین، بنده اسمم حسین، یعنی منظور از علی و حسین اون نیست، نام شماست، نام منه. این هیچ اشکالی نداره، هیچ کس هم از آقایون فقها ایراد و اشکالی نگرفته. ولی وقتی عبدالله میگید، عبدالله یعنی بنده خدا.
ممکن اسم فردم باشه.
بله ممکن اسم فردم باشه، ولی بله. الله داره. اون الله رو آقایون میگن که به هر نحوی اون دست برش عرض میشود بی وضو گذاشته بشه، اون جایز نیست.
درست. فلذا اون موقع باید روی قبرها این رو حواسشون باشه، اسامی که فرض کنیم مثل بنده علی هستن، مثل مرحوم یا شهید، حالا انشالله بنویسن شهید اسم ما رو، مثلا شهید علی اسماعیلی، خب این علی معلومه که کیه، من بنده ناچیز خدا هستم. اما وقتی که فرض کنید یک کسی نامش عبدالله شد، اینجا روی آره اینجا باید مواظبت بکنن که ننویسن، چون ممکنه پاروش گذاشته بشه، اتفاقاتی بیفته برای سنگ قبر. بعد حالا بعضی وقتا ما یه دونه الف میذارن، آ میذارن، سه تا نقطه، اینا این چی؟
نه اون دیگه الله نیست دیگه، اون کسی الله نمیخونه. اون دیگه الله نیست، الف سه نقطه است.
ولی خب وقتی میاد کلمه الله ازش میاد، یعنی خب باشه میخونی عبدالله، نمیخونی الف سه نقطه،
اون نماد میشه دیگه. ممکن اصلا فرض بفرمایید که نمادی باشه، مثال میذارم مثلا الف و سه نقطه هم نباشه، به جای اون باشه مثلا فرض بفرمایید که دو تا حرکت خاص باشه که همه این حرکت خاص را وقتی میبینن تو ذهنشون الله میاد، ولی الله نیست در هر صورت، اشکالی نداره.
بله خیلی ممنون و متشکرم. گفتن که آقای ایرانی از اصفهان، آقای خانم ایرانی گفتن این که گفته می شود وسائل شخصی پدر به پسر بزرگتر می رسد شامل ماشین پدر هم می شود یا خیر؟
بهش میگن حبوه. حبوه یعنی وسائل اختصاصی پدر، که اون چه که قبلا بوده و در احکام هست، مثلا چون میدونید دیگه بعضی جا واقعا اختصاصیه، مثل انگشتر، انگشتر که همه استفاده نمیکنه، انگشتر مخصوص خود پدر بوده، قرآنی که پدر ازش استفاده میکرده، چون خونه ها قدیم اینجوری بود بند. یه قرآن بود برای خودش فقط، این خودش میخون قرآنه، یا رحله، یا مثلا فرض بفرمایید که یه لباس خاصی است مال پدر، و یا عصای، مثلا عصای پدر، این چیزا اختصاصی، یا لباس، اینا هست. اما اینکه ماشین، ماشین خب ماشین که اختصاصی نیست که، ماشین همه اهل خونه رو سوار میکنه، استفاده میکنه.
مرکب حساب نمیشه نه؟
مرکب نبود قبلا؟ مرکب جز ماشین مرکبه، ولی مرکب رو نگفتن جزه. مگر اینکه اختصاصی باشه، اون وقتا بوده، عمومی نبوده. مثلا فرض بفرمایید اسب بوده، اسب رو فقط خودش سوار میشه، اسب رو خودش سوار میشه، ولی ماشین اینجوری نیست. ماشین 4 نفر 5 نفر ظرفیت داره، سرنشین داره، همه رو استفاده میکنه، اینجوری همه اهل و عیال رو سوار ماشین میکنه میبره، اینو نمیشه
ولی اختصاصی مال خودش باشه به نام
مال خودش که خونم مال خودشه. نه اختصاصی به این معنا نیست. اختصاصی یعنی اون چه که تصرفش و استفادهش منحصر به خود این پدر بوده.
خیلی خوب. آقای محمودی از یزد گفتن که صدق ریش رو خواستم ببینم که تا چه مقدار هست که صدق ریش میکنه، مثلا با شماره چند صورت رو بزنیم دیگه صدق ریش نمیکنه و باید از اون بیشتر باشه؟ مثلا
شماره یک که بزنن که صدق نمیکنه که ریش داره، صفر بزنن هم صدق نمیکنه. ولی دیگه حالا نمیدونم، شما الان خودتون الان که محاسن شما تقریبا میشه گفت زیاده الان به. یعنی کمترینش چقدر شما خودتون؟
نه من که اصلا شونه میذارم خیلی بلنده. الان
خب هیچی اصلا استفاده نمیکنید؟
ما معیار آره چیزی نیست.
شما اصلا با شماره استفاده نمیکنید؟
نه میگم اصلا خود ماشین رو من شونه بزرگ میذارم کوتاه هم کن.
حال من نمیدونم، اون دیگه من امتحان نکردم دیگه. مهم اون شماره نیست، مهم اینه که جوری باشه که وقتی مخاطب صورت رو میبینه، کسی دیگری صورت اون آقا رو میبینه، احساس بکنه که برای این پوست صورت هست محاسن. یعنی اینجوری نباشه که محو نیست، هیچی نیست. حالا میخواد تیغ بزنه، میخواد نمیدونم ماشین برقی باشه، میخواد هر چی که باشه، میخواد نمره‌ای باشه، جوری نباشه که وقتی مخاطب نگاه میکنه احساس بکنه که این پوست صورت دیگه چیزی برش نیست. اینجور نباید باشه.
حالا البته ممکنه مثلا محاسن با هم فرق داشته باشه، صورت‌ها با هم فرق داشته باشه. یه کسی مثلا با شماره 2 میزنه، با شماره 3 میزنه، ولی انگار هیچی نیست. اینم هم همینه، یعنی معیار. ولی یکی ممکنه با 2-3 بزنه ولی ریش پیداست.
خب میدونم اندازه محاسن فی الواقع ملاک است. نسبی که نیستش که، در واقع
چون صورت‌ها مثلا رنگ صورت یکی سفیده ممکنه خیلی پیدا نباشه یکی.
نه اون ملاک نیست. اونم اگر شما نزدیک بری می‌بینی که نه محاسن داره. شاید اینجوری باشه. مثلا رنگ صورتش اینجوری اختلاف.
پس نمیشه به واقع شماره چیز مشخص کرد یا میشه؟
شماره نمیشه. نه.
الان نمیشه مثلا با این موضوعی.
باید موضوع شناسی کنیم.
خب خیلی ممنونم. پس نتیجه این شد که عرف آدم‌ها مردم که میبینن بگن طرف مثلا یه تحریشی داره این شکلی. به قول نه یعنی که طرف یه جوری ریشش رو میزنه که میگم مورچه بوکسه باد میکنه، مورچه بخواد از اینجا بره بالا خلاصه بوکسه باد میکنه، مثل ماشینایی که دید بعضی وقتا. آقای سید داوود حسینی از افغانستان گفتن اگر وسیله نجس شده باشد و اون رو به بقیه بفروشیم و بهش نگیم آیا اشکال داره؟ مثلا تخت یا کمد یا تشک تخت مثلا نجس شده باشه بعد اون رو بخوایم بفروشیم؟
اینجور چیزا نه، جور چیزا نیازی نیست. من این وقت هست که لباس اونم لباسی که درش نماز خونده می شود شما میخواد لباسه رو بفروشید، لباس نجسه، میدونید که طرف با این لباس خواهد رفت و درش نماز خواهد خوند، در لباس نجس خواهد خوند که اونم وقت بنده خدا مبتلای به جهل میشه، نمیدونه. این کار رو شما نباید بکنید. یا ظرفی که نجسه دارید میفروشید که این ظرف رو میخواد بره در این ظرف خلاصه آشامیدنی مثلا مایعاتی نمیدونم غذایی چیزی استفاده کنه که اونم مبتلا میشه به خوردن نجس. در هر صورت اگر خوردن نجس یا پوشیدن نجسی که مربوط به نماز اینها باشه باید بگید. در غیر این صورت نه، لزومی نداره.
مثلا اون تخت نجس فروخته احتمال داره که مثلا طرف با لباس خیس با لباس نمدار بنشینه اونجا یا دراز بکشه، یا تختی بوده یا مثلا کمدی بوده با دست خیس ممکنه دست بکش بگذاره اینا؟
نه اونا ملاک نیست. اون لباسی که گفتیم احتمال نیست. اون لباس قطعا لباسیه که طرف میره باش نماز میخونه. مثل مثلا فرض کنید که لباس مثلا میگیم حالا لباس زیره که حتما میره باش نماز میخونه، و الا من بگم این عبای من نجسه میخوام بفروشم به یک کسی، و این که معلوم نیست عبا دوشش بندازه برای نماز که معلوم نیست این چیه. بله احتمال دارد که عبا رو روی دوش بیاندازی، فرق میکنه، لباسان فرق میکنه، متفاوته.
بله. آقای سجادی از قنوات گفتن ما در کارگاه نجاری کار میکنیم و در بین نجارها اتفاق زیاد میفتد که انگشتانشون بر اثر حادثه قطع میشود. با این انگشت قطع شده با چه کار کرد؟ بنزیم دور؟
الان که پیوند میزنن ببرن سری پیوندم میزنن، ولی در هر صورت مسئله شرعیشو میخواد برای ارزشات غسل و نمیدونم دفن و این ببینید هر عضوی از اعضای بدن که مشتمل بر استخوان باشه، استخوان داشته باشه، مثل همه بدنه، یعنی حکمش اینه که حتما باید 3 غسل داده بشه. ما چندی پیش که مشرف شدیم معراج شهدای بهشت زهرای تهران سلام الله علیها. خب مسائلی داشتیم، راجع به شهدا داشتیم، بندگان خدا، عزیزان ما، اینا بعضی از وقتا قطعات مختلفی میاد، دست میاد، پا میاد، حکمش اینه. حالا انگشت که کوچکترین عضوه، گاهی دسته مثلا مشتمل بر استخوان باشه، همون سه تا غسل رو داره، غسل با سدر و با کافور و آب خالص، بعدش هم این انگشت رو در یک پارچه میپیچند و دفنش میکنند.
خب هم یه بند انگشت یعنی همینه؟
استخوان داره یا نه استخوان نداره؟ استخوان اگر داشته باشه بله باید غسلش بده.
استخوان که داخلش داره دیگه قاعدتاً. بله
بله استخوان داشته باشه باید هر سه غسل رو بدن.
آها، ولی ممکنه از این گوشه ای از دست که گوشت مثلا
گوش باشه، نخه گوش باشه اصلا نیازی به غسل این حرفا نداره.
این استخوان هر چند کوچیک باشه،
کوچیک هم باشه، اگر یقین کنیم که مشتمل بر استخوان هست، غسل رو میخواد.
سه تا غسل و
بعدم در یه پارچه پیچیده میشه و دفن میشه.
خب گفتن که ابوالفضل از طریق ایتا، اگر لباس نجس را داخل بشکه آب 100 لیتری انجام بدیم، حالا فرو ببریم اینها بکنیم، پاک میشه؟
100 لیتر که کور نیست، نزدیک تقریبا 400 لیتر
باید باشه که
باید باشه کور نزدیک. حالا ما بخوایم سر راست بگیم 100 لیتر آب قلیله، لباس نجس رو داخل اون بزنید، نه لباس پاک میشه، برعکس، یعنی عرض میشود که آش نخورده و دهن سوخته، لباس پاک نمیشه، اون 100 لیتر آبتون هم نجس میشه، چون آب قلیل هست نجس میشه.
سوال دیگه شون گفتن که اگر بشکه با آب 20 لیتری مثلا داشته باشیم، یه 20 لیتری که داخلش آب داخل آب نجس شده باشه، اون آب نجس شده باشه، آیا به محض اینکه شلنگ رو بهش وصل میکنیم پاک میشه یا باید از سرش پر بشه و بریزه؟
نه، از سر پر شدن ریختن نمیخواد، این که آب کر به اون متصل بشه، شیلنگ متصل بشه، ولی مثل حضرت امام رضوان الله علیه یه شرط اضافه میفرمودن که بعضی از آقایون اینو قبول کردن و اون این است که این آب باید مخلوط هم بشه با اون آب، اینجوری نباشه که صرف این که اومد متصل شد، باید مخلوط بشه. این بیشتر تو تشت خودشو نشون میده، یه تشت آب هست مثلا تو حمام فرض کنی، این آب نجسه، خب این اسرافه، چرا دورش مقاد بریزی؟ همین زیر شیر که از شیره رو باز میکنی، تشته یه دستی وقتی آب میاد یه دستی توش بزنید این پاک میشه.
اون بیست لیتر پس اگه یه تکونی بدن،
تکونی بدن آب که آب
که رسیده، یه تکون بدن،
تکونی بدن که آب به هم بخوره، با آب پاک مخلوط بشه.
خب یعنی چقدر آب باید بیاد که پاک بشه؟
مقدار ملاک نیست، مقدار
همین که وضع شد و تکون دادن ببندن کافیه.
اصطلاح فقهیش اینه که اتصال و امتزاج، اتصال که معلومه متصل شد، امتزاج هم یعنی ممزوج بشه، مخلوط بشه،
یا لازم نیست پر بشه تا نه. یه چیزی حد و اینها نه, نه.
مخصوصا اینکه اون 20 لیتری اگه یه مقداری سرخالی باشه خیلی راحته، سرخالی باشه آب که میاد داخله شما یه قدر اینا رو تکونشون بدید،
این تکونه باید همزمان با جریان آب باشه.
بله 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 همزمان باید باشه. بله پاک میشه.
خب خیلی ممنونم. آقای مرتضوی از شهر کرد گفتن من یک برادر بزرگتری داشتم که یک ساعت بعد از تولد از دنیا رفته است، میخواستم بدونم که آیا الان من پسر بزرگتر محسوب میشوم و نماز و روزه پدرم به گردن من میاد یا خیر؟ اگر پسر بزرگتر حساب میشوم آیا آن وسایل شخصی پدرم در اسم من میرسد؟
خب اون بچه معلومی که قبل از باباش از دنیا رفته دیگه، بابا بوده که بچه از دنیا رفته،
یک ساعت بعد از تولد از دنیا رفته
بعد تمام شده رفت دیگه، بعدم که بابا سالها عمر کرده. آره، و
پسر بزرگتر زمان حیات پدر معیاره.
بله،
کی بزرگتره؟
بله بابا هم سالها عمر کرده و بعدم بابا از دنیا رفته و ایشون الان پسر بزرگتره.
حتی ممکنه که یه برادری داشته، فرض کن برادر از دنیا رفته، فرض کنیم بزرگتر هم بوده از دنیا رفته اما پدر هنوز زنده است. بله. زمان فوت پدر،
زمان فوت پدر باید ببینیم
اون
که
اون پسری که از همه بزرگتره
اون میشه ولد اکبر، یعنی فرزند بزرگ حساب میشه. حالا ایشون خیلی نگاهش به همون وسایل اختصاصیه. بله.
آره، حالا نماز و روزه‌ش هم گفته
وسایل
البته.
وسایل اختصاصی مال پسر بزرگتره، نماز و روزه پدرم بر عهده پسر بزرگتر.
بله. آقای محمدی از کرج گفتن که ما در اربعین که به کربلا رفته بودیم هر جا که وایفا بود متصل می‌شدیم و اون موقع متوجه نبودیم که شاید کسی این را برای زائران باز نگذاشته باشد و راضی نباشد. اولا وضع شدن ما جایز بوده یا نه؟ ثانیا چطور جبران کنیم؟
حالا اون وایفایی که اونجا میگذارن که معمولا برای استفاده زوار تو مسیر اشکالی نداره.
خدایی وقتی رمز و اینها نداره و در مسیر به راحتی همه میتونن وصل بشن،
استفاده وصل میشن، اصلا همجوری وصل میشه، اصلا دست شما نیست دیگه، شما رفتی اونجا میبینی وصل شدید، که این که مانعی نداره، که هیچ اشکالی نداره. اینم یکی از خلاصه خدماتی است که توی مسیر انجام میدن به زوار سید الشهدا و مانعی نداره. تازه حالا به فرضم یه وقتی اگر شما ناراحت هم باشید، نمیدونید که مال کی بوده، مال کجا بوده، چه جور بوده، چی بوده، تازه اگر بگید که من مقصرم که نیستید، اگر هم بگید مقصرم، اون وقت دیگه یه رد مظالمی به فقیر مطمئن شرعی بدید.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. گفتن که اگر موقع گرفتن ناخن با درد و سوزش باشه، مثلا بعضی وقتا این شکلیه که ناخن انسان میگیره، اون نجسه اون ناخن؟
نه، ناخن غیر از پوسته، ناخن را ته میگیره، اینجوری آره. میگه ناخن ها را ته نگیرید، ناخن از ته گرفته و درد داره، این نه، این نجس نیست. ناخن و مو، البته مو هم شرط داره، مو رو شما وقتی میچینید، مو رو وقتی قیچی میکنید، مثلا فرض کنید من محاسنم رو کوتاه کنم، خب این که مشکل نداره. مو فرق داره با ناخن. مو یه وقت است که ممکنه شما این موی دستتون رو جوری بکشید که اون پیازه مو از لایه گوش کنده بشه، اون روح داره، اون جایی که مرتبط با محل اتصال با گوش، اون روح داره، اونو بله، اون آقایون میفرمان اگر با سوزش باشه اون نجسه. ولی ناخون رو شما وقتی با ناخون گیر میگیرید، این که دیگه ولو احساس دردم بکنید روح نداره، نه این نجس نیست.
لب چیگاهی پوست لب بعضی عادت هم میکنن،
اونم
عادت
همینطوره دارن. پوست لب رو وقتی کندنش نیست، یه وقتی که خشکیده زمستونه و عرض میشود که خشکی زده، خشکیده دیگه، الان پوست لب که خشکیده میخواد بیفته، من با دستم اینجوری میکنم میفته، من نمیکنم، اونجا میفرمان مشکل نداره. اما یه وقت نه، وقتی کندنش نیست، من با دستم میگیرم میکشم و سوزش داره، درد داره، اونو میفرمایین که نجسه.
بله، حالا من یه نکته رو اول برنامه اشاره کردم، گفتن که از خمس میشود برای کمک به مردم ایران یا آسیب دیدگان یا برای تجهیز موشکی استفاده کرد؟
خمس که میگید یعنی بعد منظورتون سهم امام باشه، چون سهم سادات که مال سادات فقیره،
بله.
اونم البته میشه در میان آسیب دیدگان ممکنه اینا عرض بکنیم، در این حالی که آسیب دیدگان رو سر ما جایی دارن، ولی بعضیشون واقعا نیازمندن، جونی که همه وضع خوب داشتن نیازمندن، اگر واقعا یه نهادی،
یعنی اگر نبودنم الان فرق میکنه داستان،
بله،
الان
بله
شرایط به شکلی بله همه زندگیش از بین رفته،
بله، منتها ممکنه بعضشون زندگیشون دست رفته ولی یه جایی چیزی دارن بعضشون خوبه. اگر یه نهادی بررسی کنه و آمار بده، شما بخواد برید مراجعه کنید بگید که بله ما میدونیم اینا ساداتشون هستن و بعضشون میتونید اونجا سهم سادات هم بدید حتی، ولی حالا چون ما نمیدونیم اون رو میگیم سهم امام. سهم امام هم به اندازه که آقایون اجازه دادن، من اینی که اطلاع دارم آقایون مطلق اجازه دادن،
بله.
یعنی حتی برای کمک به نیروی دفاعی و نظامی ما، اونا هم خلاصه بودجه میخوان، اونا هم پول میخوان که از آسمون که نمیاد، که بودجه کشوره، بودجه کشورم تا یه جایی راه میده اجازه میده، باید کمک بکنیم. جاهدو به اموالکم و انفسکم، این جاهد با مال پولداران باید بیان به میدان. من و امثال من اونچنان نداریم که بخوام بریم بگیم این پول، ما باید خلاصه با بیانمون، با قلممون، با قدممون،
بله،
بیام تو جمعیت. یه کسی هم پول داره الان، بله من دیدم یکی چند روزی الان این پویش که راه افتاده، عرم شود که پویش کمک در بعضی از شهرها خوبم، انصافاً خوب کمک کردن، انصافاً خوب کمک کردن، مخصوصاً خانوما، مخصوصاً خانوما قطعات تلاشون اومدن دادن. حالا یه خانومی در رفسنجان اعلام کرده که من این کمکی که میکنم این رو میخوام مستقیما برسد به دست آقای سید مجید موسوی هوافضا. گفتن باشه، میخوام عرض بکنم که گاهی اینجوریه، نه سید مجید موسوی این میخواد چیکار کنه،
شخص
خودش که
نیست،
شخصش نیستش، که باید پشتیبان باشیم. پشتیبان گاهی این است که شبا بیام شعار بدیم، شبا بیام شعار بدیم بگیم که سید مجید نقطه زن اسرائیل رو شخ بزن، خیلی خوب باشه،
بزن که خوب میزن،
بزن که خوب میزن. یه وقتم نه، اون شعاره، حرف باید باشه، عمل هم باید بشه. پول داری آقا بسم الله، بیا کمک بکن واقعا، 1 میلیارد بده، 2 میلیارد بده، کمتر بده، بیشتر بده. در هر صورت بله، هم از سهم امام اجازه دادن، هم از غیر سهم. همش هم که لازم نیست بگیم حالا که ما خمس برای مواجب شده بریم اینجا بدیم. خیرات، مبرات، صدقات، همه اینا هست دیگه.
بله واقعا الان توی این اتفاقی که افتاد، نه تنها مردم ایران بلکه مردم دنیا، خیلی از کشورهای مختلف به صحنه اومدن. من صحبت میکردم با یک تحلیلگر پاکستانی، میگفتش که در کشمیر هند یک نفر همه دارایش یه دونه خروس بوده، وضعیت مالی خوبی هم نداشته، یه دونه خروس همه دارایی بوده. این خروس رو آورده گفته من میخوام بفروشم، هر کسی میخره این خروس برای کمک به ایران. به پول ایران 150 میلیون این خروس رو، حالا تا اون روزی که بنده خدا میگفت، هی میگفت قیمتا داره میره بالا، تا 150 میلیون خروس رو خلاصه خریدن. این خیلی نکته جالبیه که واقعا میبینیم هر کسی هر چی داره میاره پای کار. حالا صحبت از پویش شد، این پویش جانفدا رو هم عزیزانی که میتونن حتما شرکت بکنن. تا الان بیش از 22 میلیون نفر جانفدای کشور و میهن اسلامی ایران شدن، در طرح شرکت کردن. همه افراد، رهبر عزیز و بزرگوارمون حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای هم تاکید کردن توی پیامی که اخیراً داده بودن که در این پویش شرکت بکنیم. هر کی میخواد شرکت بکنه عدد 1 رو به 301155 ارسال بکنه. تو هم پیام کوتاهی که میخواد بفرستید، عدد 1 رو میزنید به عنوان متن پیامتون، اون بالا شماره‌ای که میخواد بزنید 301155، 301155 عدد 1 رو که ارسال بکنید، یه لینکی برای شما میاد، اونجا باید ثبت نام بکنید، اسم و فامیلتون رو میزنید، شماره تماستون رو میزنید، شهرتون هم انتخاب میکنید، تایید میکنید و شما هم جزء جانفداهای ایران عزیز محسوب میشید. ممنونم از شما جای وحیدپور، استفاده کردیم، سایتون مستدام، سلامت باشید. عزیزان از شما هم ممنون و سپاسگزارم که امروز هم برنامه روشنای احکام رو ملاحظه فرمودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة دليلاً وعينا حتى تسكن أربك الطوف وتمتع برحمتك يا أرحم الراحمين.